تاریخ شفافی بنیاد مطالعات ایران، ادامه مصاحبه با آقای امین عالی‌مرد، ششم ژوئیه 1991 در شهر ریچموند ایالت ورجینیا، نوار پنجم. آقای عالی‌مرد خواستید راجع به کابین‌ها و نقش‌سازی‌هایی که باشون کار کردید صحبت میکردید. رسیده بودیم به آقای به ارتشبرد ازهاری و خب اصلاحی در یک دوران مشکلی خب نخواستی رسیدی و صحبت می کنید که نسبت به کسان که قبلا یک نقش رو در دولت داشتن و زنجان به خوبیده و مجیدی و دیگرانی که در زندان بودن اظهار نظر می کرد که نور هم کرد خیانت کردن و دوتا من جلسته یادم هست که اشاره کرده اینو منکت خیانت کردن، هر زودتر باید محاکمه اینا شروع بشه و خائنه اعدام بشه. ولی کلن خیلی شخص سلیم النفسی من ایشونو دیدم، آرام و کم قدرت، نه به عنوان یه ارتشی، حتی به عنوان یک سیویل در نقش نخست وزیر. شاید هم مسائل مملکتی اینقدر سنگین و دشوار بود، دنبال سخنرانی شخص شاه ایشون اومده بودن که من صدای انقلاب شما رو شنیدم فلان اینا، تحت تاثیر شاید یه همچه آب و هوایی یه فرد سلیم نفس و معتقد مذهبی مثل ایشون شاید بیشتر از این دیدگاهش نوع دیگری نمیتونست باشه، نمیدونم. ولی من احساسم و استنباطم از شخص او به عنوان یه آدم درست سلیم نفس خوب با معتقدات مذهبی خیلی زیاد در اینکه بارها مرجع تقلیدش رو که آقای خویی در عراق بود ذکر میکرد و اون وابستگی مذهبی خودش رو و مسائلی که مطرح میکرد رو فکر روی جنبه های اخلاقی بیشتر، اینکه آدم فکر میکرد که یه شخص نظامی یه همچه هر بیره خواهدن جا مسائل مشکلات ایجاد میشد. یادم میاد در کرمانشاه مسائل زیادی ایجاد شده بود و فرزدهایی شده بود و مردم تو خیابونا رفته بودن و رئیس دولت تصمیم اتخاذ کرد که در اونجا حکومت نظامی اعلام بکنه. ارتش بود قرباقی که وزیر کشور بود این جلساری به اسم اشاره کرد که این تصمیمیت دولت رو ابلاغ کنن به استاندار کرمانشاه. من معمولا اونجا جای نشستم این اواخر در کابینه شریف امامی و بعدن ازهاری و سن زمان آموزگار بین وزیر جنگ که طرف دست راستم بود وزیر دفاع حالا جنگ من و طرف چپ من یه زمان دکتر سمیعی بود که وزیر دوره آموزشی بود، ولی بعد از او در زمان آموزگار نصر اصفهانی شده بود وزیر کشور اونجا میشست و بین وزیر کشور و وزیر دفاع میشستم من همیشه و این روبروی یه اتاقی بود که تلفن اونجا بود و آب و آب نیوه فلای نکی کسی کلوش خوش میکنه برید این که میده قرارداری رفت اونجا تلفن برداشت حالا صحبت ها در اینجا انجام میگیره استاندار گرفت و به استاندار تصمیم احتیالت ابلاغ کرد ولی گوشه هنوز دستش بود، میگه که شما با دستگاه های انتظامی ژاندارمری اینا هم تماس بگیرید، همینطور با دستگاه امنیتی به این تصمیمیت دولت که قرار بود در ساعت 4 بعد از ظهر حکومت نظامی اعلام بشه. دیگری او هنوز در جریان این صحبت بود، چه 5-6 دقیقه گذشته بود بیشتر نداشته بود که دیدیم تلفن نخست وزیر زنگ زد و ازای تلفن برداشت از نحوه صحبت و من هم گوشم میشنابه دیگه از دورم حتی طرف رو یعنی که صحبت کرد علاوزت بود که میگه به اصحابی که حکومت نظامی اعلام نشه قتل آدم کشی نشه. حتی کلمه خواهش میکنن روش مشاهد اشتراک نمیده باشه که تصمیم حاد گرفته نشه، حکمت زمین افراه نشه. در نتیجه از آره اونجا بود که به غرباقی بگید من به منشتون مختم به غرباقی داشت را بیکرد گفتن تلفن هم به نگه داره نخستازی کار داشت. برگشت من تو اتاق از آره بهش گفت که علاوه بر تو فرمانده حکومت نظامی اعلام نکنید، کشتار نشه، پس این رو به استاندار ابلاغ بکنید و مقامات دیگه هم بکنید. به عبارت دیگه از غاری کارهایی که میخواست انجام بده منتظر این بود، شاید هم قبل از اومدن جلسه هیئت دولت اگه با شخص شاه تماس گرفته بود که نظر علازت چیه. و در جلسات مختلف که این جنبه های عرفانی و مذهبی رو صحبت میکرد میگه علازت نظرشون نیست رو رفت بکن میسی نشه، ما کار حدی نباید بکنیم. اینه که یک دوران حکومتی ولر میبود به اصطلاح نیکوار اون دوره به هیچ کار اساسی اونا در اون زمان انجام به اون صورت نگرفت. تا اونجایی که نظرم هست نقش اساسی آرام کردن، پایین آوردن سر صدا به اصطلاح اپیزمنت بود و بس. و اگه این به عنوان یه نقش اساسی که یه نفر با این دیگه نداشت این کار بکنه، این کار خوبیشون انجام داد. حالا این اپیزمنت البته به هیچ جا نرسید، کار بدتر کرد، ولی این نقشی بود که ایشون ایفا کرد.
در کابینه ازهاری که کدوم یک از وزرا به نظر میسته که نقش حساس تری رو ایفا بکنن یا تأثیر بیشتری داشته باشن روی تصمیم ها؟
وزیر جنگ و وزیر کارگردو نظامی بودن در اون زمان بیشتر از همه وزیر دفاع باید بگم آتش بود عظیمی یاده پس که چه مدار آدم سلیم نفس را ایشون با یه دید منطقه می گفت که مسائل رو باید دقیقا بررسی کرد، مطالعه کرد و بر اساس اون اقدام کرد. همینطوری مطالعه نکرده نباید اقدام بکنی. و وزیر کار سابقا وزیر معاون وزارت جنگ بود، قد بلند اسمش، مذهبی هم بود، اسمش را بگذارم آدم بسیار خود دوست دارم خوب منم بود. ایشون چون به مذهبی هم بود همش دنبال این بود که نباید کاری بشه، نباید اقدامی بشه که مردم و این طبقاتی که
کاتوزیان
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 خدا سلام پیش بگرد. او از این دیدگاه مذهبی صحبت میکرد که باید مواظب باشیم اینها مردم مملکت هستند و اینها طبقه روحانی هستند و کاری نکنیم که کار مملکت به تخریب اضمحلال برسه. به برهم مبنم تصمیمات مربوط به دستگاه های دولت انجام میگه کار کوچولو کوچولو. کار اساسی و بنیادی به اون صورت که روی رویی با به اصطلاح انقلاب به هر صورتی که باشه جز از امروز به فردا زندگی کردن یا اون کلمه شد من فارسی انجام میدنم اپیزمنت، این تنها برداشتی بود که در اون زمان بود. و اگر این هدف اساسی مملکتی بوده باشی که تصمیم گرفته بودن خوب انجام شده.
بعد در دوران نخست وزیری بختیار امنیت دولت تشکیل میشد، شما شکر میکردید؟
من شکر میکردم. من ضمناً از نظر پروتکل من برای مدت 5 سال انتصاب شد منظور شده بودم و این حسن در این پل سازمان مورگر اسخانی کشور روز که منصوب شدم این بود که به عنوان وزیر آدم مجبور با هر کابینه استعفا بده و به عنوان در این کل مونده بانده ها. ولی من از داره پروتوکول هر نقص وزیر جدید و من حتی جمشید آموزگار که باش دوست بودم من بخشم پیشش گفتم که البته نوتیسی من از ذرا پروتکل به شما میدم و گردن هم نمیدم با شما همکاری نمیتونم البته دلم میخواد برگردم به دانشگاه ولی اون گفت که نه باید باید به شریف امامی هم همینو گفتم شریف امامی گفت نه شما باید باشید و از شما بهتر کسی نیست از حالی هم همینطور بهشون هم گفتم ایشون هم گفت شما در خلاف دیگران شخص علاوزت اعتماد به کارهای دستگاه شما دارن شما باید داشید شما از دیگران نیست حتی در جلسه اولی که من قبل از این جدا جلسه دیگر دوله تشکیل بشه فردای روزی که شما گفتر شده فردای روزی هم که بختیار نقص وزیر شده من تلفن کردم از فرداش رفتن اونجا پیششون گفتم من از نظر تنها پروتکل نیست واقعا باید من مدفع از دانشگاه به عنوان قرض اومده من دستگاه دولت مدتی هم بودن و شما با برنامه جدید و دیدگاه متفاوتی اومدید در این شرایط دشوار و بحرانی با اجازه شما من برم به دانشگاه و این از در پروتوکال میگم واقعا از ته دل میگم گفت که نه من خواهش بکنم شما فعلا باشید و همکاری ما میخوام بکنیم و شما خوب کار میکنید و فلان اینها نظرم میخواد باشید من دیگه ایشون نگفتم که من حتما در جلسه هیئت دولت شرکت میکنم ایشون هم سابقه را نمیدونست دعوت هم نشده خودم هم نگفتم که من در جلسه هیئت دولت معمولا شرکت میکنم اینه که در دوره ایشون به کابینه شرکت میکنم
حالا در قبل از اینکه این یک اتفاق بسیار جالبی که برای شما افتاده روز آخر بله این دولت یک تغییر به صلاح اصلا رژیم که شما با رئیس دولت آقای دکتر بختیار ارتباط داشتید ولی زیر اینجا برسیم چون میخوام باید روید بلان تجربه خیلی جالبی داره
نمیخوام باشه
یک دو تا سوال دیگه دارم باز راجی به این هیئت های دولت که شما درش بودید یک زمان بسیار از شاید اون اواخر دوران نخست وزیری هویدا من به هست خان در دوران نخست وزیری آموزگار این مسائل مملکت مسائل سیاسی مملکت رو به دوران داشت میرفت کابینه هایی که شما درش بودید از بگیداد بگیریم چقدر آگاهی داشتن به اینکه شرایط بحرانی مست و چقدر از دیدگاه سیاسی مرتبط بودن به این مسئله
تا اونجایی که من یادم حتی تا آخر دوره نخست وزیری ازهاری من هرگز این احساس و به من دست نرد و این اطلاع رو پیدا نکردم در جلسات هیئت دولت که بعض مملکت طوریست که این رژیم مزمره شدنی از بین رفته یعنی این مسائل و مشکلات و بحران هایی که بود ما احساس میکردیم که مسائل اساسی بنیادی داره کشور رو رو به ازمهلال میکشونه من در اون جلسات که شرکت میکردم فکر میکردم که خب بعضی از ماها بدبینانه فکر میکنیم برای اینکه هیچ نوع اطلاعی هیچ نوع گفتاری که مبتنی بر این باشه که پایه های نظام موجود متزلزل شده و از بین رفتن یا انقلابی در جریان وقوع اینکه مملکت رو سراپا فنا خواهد شد هرگز یه همچی احساسی نبود همیشه بحث و گفتگو در باره بعضی از نارضایت یا بعضی از گروه های افراطی مذهبی یا گروه های دست چپی که به اصطلاح سرخ و سیاه دست به دست هم دادن و میخوان در مملکت یک سر صدا و آشوب برپا بکنن ولی هرگز یک گزارش دقیقی حتی وقتی که سینما رکس آبادان گمگذاری شد و این مراجعه پیش اومد یک گزارش دقیق جز این که این مسئله در اونجا پیش اومده اتفاق نیفتاد و حتی در اون جلسه یادم هست من یاد داشتی نوشتم که بدم با آقای جمشید آموزگار منوان نخست وزیر چون که هیچ کس در اون جلسه
احساس یا ابراز درد و همدردی نکرده، فقط راجع به مسئله صحبت شد. من فکر میکردم به عنوان یک گروه انسانی که ما در مجلس هستیم به این خودمون اگر یک ابراز همدردی بکنیم به این مصیبتی در اینجا افتاده. و قطعا هم لااقل من در این مرحله فکر میکردم که این اتفاقی نیست که دستگاه دولت انجام داده باشه. اعتقاد شخصی من، یه یادداشت نوشتم و انداختم نزد مهناز رو گفتم بخون. یادداشتی بود برای جمشید آموزگار که مهناز یادداشتی نوشت و من برگردون. گفت که فکر نمی کنم اگر نخست وزیر دلش میخواست خودش برام میکرد. چه ضرورت تو احساس میکنه که بگید بهش؟ من نگفتم، یادداشت خودم رو نگه داشتم. منظورم اینه که در این جلسات یه مقداری احساس این میشد که وضع نسبتا بحرانی در مملکت ایجاد شده، ولی کسی دوام نکرد. مدعیان سیاسی که اونجا بودن یک کلمه درباره این که مملکت داره سقوط میکنه در سراشیبی مطرح کرد.
خب دین اینی که مملکت داره سقوط به معنای سقوط میکنه به معنای اینی که رژیم داره مزمحل میشه و این که نظام با جامعه و نظام سیاسی ایران با مسائل سیاسی مشکل رو بروز و به این طریق باید با این مسائل رو بروز شد که نیاز به این داره که بحثی انجام بگیره، یه اتفاقی بسه، یه حرفی زده بشه. آیا این احساس الان میخوام بگم در چه حدی وجود داشته؟ شاید که مثلا یه جا وسط دوران نخست وزیری آموزگار در شهرهای مختلف داخل مردم تظاهرات میکردن، آدم کشته میشد، اتفاقات مختلفی میافتاد. تا در چه حد این مسائل در کابینه ایران به سر مطرح بود؟ در چه حد زیاد در کابینه ما مطرح نبود؟
در زمان شریف امامی یادم از که دیدار عظیمی پیشنهاد کرد بازدی ارتشی که ما در حالت نیم بحران و بحران هستیم. در وزارت جنگ یا در وزارت دفاع ملی جلساتی تشکیل بدیم، راجع به این مسائل گفتگو بکنیم، ببینیم چه راه حل هایی میتونیم این بحران ازش جلوگیری بکنیم. که نمیدونم با کجا کشید، باید تشکیل شد یا نشد. مثل که یه جلسه اونجا تشکیل شده بود که من البته نبودم، هم شاید بیشتر نظامی ها بودن.
حالا بریم به این اتفاق کتاره برای شما در روزی که قرار بود بختی ها ببینیم در این سال آخر.
من سه هفته من بوده انقلاب دنبال این مسائل مشکلات که پیش اومده بود دستگاه نخست وزیری جدید، یعنی معاون نخست وزیر، از طرف نخست وزیر یک بخشنامه فرستاده بود به وزارتخانه های مختلف که مطالعه بکنید دستگاه اداری خودتون رو و نظرات خودتون رو در باره تشکیلات جدید در اختیار ما بید. معمولا یه همچین نامه باید از طرف من تهیه می شد به نخست وزیر داده می شد یا نخست وزیر امضا می کرد، من امضا می کردم می فرستادم. این از طرف آقای مشیری یزدی که معاون بختیار بود امضا شد فرستاده شد. من یه جلسه در اتاق ایشون بودم، ایشون با رئیس دفترش داشت صحبت میکرد که آقای اون بخشنامه رو بذار خانه های نخست بدید یکم برای پرانتس بیارید اینجا که ایشونم ببینم. من وقتی اینجا مثلا متغیر شدم و برگشتم به ایشون گفتم که بسید این مفهومش اینه که
سازمان ملل اسلامی کشور اصلا معنی نداره، خودتون کارهای خودتون انجام میده، بس ضرورت نداره که من اینجا باشم. مثل اینکه شاید هم ایشون شیطنت نمی کرده بود برای اینکه یه نفر دیگر رو در ذهنشون داشتن، به دلیل اینکه فرداش که من استعفا دادم کپتن و فرستادم و دیگه دوستان همکاران رو داریم دعوت کردم، باشون مطرح کردم، اون بخشنامه رو بهشون نشون دادم و استعفا نامه رو نوشتم فرستم برای آقای بختیار. همون فردا که این فرستادم آقای گلتو بختیار تا 11 روز بعد رسمن استعفای من مغزی رو فکر کن که جواب بده نوشته. ولی فردا اون روز یه نفر که سابقا جزء دیوان عالی محاسبات بود و از دوستان شاید آقای مشیری بود، ایشون به عنوان سفر سازمان اومده در اسلام کشور اومد اونجا که البته کارمندان سازمان بیرونش کردن از پله‌ها انداختن پایین، گفت من اینجا میکشیم بدونم از فرداش بلند شد و در نخست وزیر هرگز به اون دستگاه راش ندادن. اون اول چرخای مکاشی کل رو سفام کرده بودم، بعدا اومده بودم عکس علاقه به ریاضت از اون آقا کشتی بودم بیرون، یعنی همه روز که من بلنشتم رستم تا روز من بودم هیچ کس اون اکسام دست نزده و این همکاران من واقعا یک بین دورانهای طولانی بهشون مدیونم که تا روز که من اینجا بودم نه کار تحتیف کردم نه اکسی به پایین کشیدم، از اون یکی در بیرون در تظاهرات شرکت میکردم، ولی روز که من استفاده بهشون گفتم سه چهار تاشون پریدن بالا اومدن پایین، گفتن حالا ما نفس راحت میکشیم، ما میتونیم کارامون رو بکنیم. رو گردیشون بیرون کردن. اینه که در حال من استعفانامه رو دادم، یه رفتم خونه و رفتم دانشگاه از سفر داشت. فقط فردا که این شخص فرستاده بودن از نظر اتیکت فرداش یعنی نه فرداش روز به نظرم تحتیلی بود، بعد از روز تحتیلی ایشون اومد، من همکاران رو صدا کردم گفتم ایشون سرپرست جدید سازمان ملل اسلام جدید اداریه و خداحافظی که به نظرم اومدن و بعد از اینجا من این استعفانه من فرستیده بودم، رئیس کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی دوستمون آقای دکتر دکتر برومن مطلع میشه از این و آقای سناتور خارج نوری مطلع میشه، سناتور خارج نوری که به اصطلاح نقش رهبری آقای دکتر بختیار داشته دیگه، هر دوتاشون به بختیار صحبت میکنن که چرا فلان جز گذاشتی بره. البته اینها وقتی مطلع شده بودن که رسمن بختیار با استعفای من موافقت کرده، من استعفای واقعا خیلی همین فرقه این روزه به آقای بختیار کرده بودن که حالا در این دوره بحرانی که شما اومدید فلان اینها برای اینکه در آزادی عمل داشته باشید اینها برنامه هایی تازه دارید اجازه بدید که من برگردم به دانشگاه و شما کارهای خودتون رو با برنامه هایی دارید درست صحیح انجام بدید، بدون اینکه اشاره به اون حتی بخشنامه بکنم فلان. اون دو نفر ایست که بهشون صحبت کرده بودن فردا روزی که همون استعفامو داده ایشون قبول کرده بود استعفامو در رابط این دو نفر داشت صحبت کرده بودن، ایشون تلفن کرد، من که خونه بودم تلفن رو برداشتم و گفتم من خیلی آمدم که شما رو ببینم، گفتم حالا دو سه روز مونده به روز نهایی انقلاب و این سه هفته قبل بود 11 روز ایشون طول داده بوده و دو سه روز هم از روش گذشته بود که تا این خبر لابد به اونا رسیده بود، و اون وقت آقای برومن بلند شد اومد خونه ما که کنه اومدن از تو خواهش بکنن که تو حتما بری آقای نخست وزیر ببینی که ایشون تقاضا کردن از تو رو میدونن و در این موقعیت حیفه که شما از اینجا بید اصلا کسی مثل شما نمیتونه بیاد، به ایشون هم من گفت که من همینطوری ایشون استفاده دادم که من همینطوری چیز کرده. من فکر کردم چون که معلم نیست دیگه، ولی اشتباه کردم، حتما دلم میخواد که ایشون برگردم باشون صحبت میکنم. گویا سناتور خادمی هم باش صحبت کرده بوده، من نمیدونم، من چون با ایشون اصلا صحبت نکردم، اونم مطلع شده بوده. در اینکه هر دو تا اینا واقعا مرتبط بودن به کارهایی که ما در اون دو تا اینکه دیگه در کمیسیون استخدام سنا بود، ایشون در مجلس شورای ملی رئیس کمیسیون استخدام بود، در با کارهای ما آشنایی داشته. خلاصه یکی دو روز عقب افتاد تا اینکه افتاد به صبح روز 11 بهمن ماه که روز قبل من تلفن کردم، قرار گذاشتیم که فرداش برم آقای مخصوصی بود، به دو روز قبلش قرار گذاشته بود، دو روز قبلش. صبح همون روز من صبح ساعت 7:30 بود، دیدم تلفن زنگ زد، یه رو به 8 بود، دیدم منشی مخصوصی تلفن میکنه، میگه که نه 8 بود که آقای مخصوصی معمولا ساعت 7 میام، این بود هنوز نیومدن و معلوم هم نیست که دیان اونه که شما صبر بکنم تا وقتی که مخصوصی دیان هم تلفن میکنم همینطور، نه به خصوص که در اینجاها تیراندازی نداره میشه، اونیست که شهر یه خود شلوغه. من دیگه خونه بودم، حتی ریش هم نداشته بودم. حوالی ساعت مهمین یه وقت در دم قرار داشتیم اینجا، این ساعت دوستان تلفن کردی، یه رو بیستقه رو تابت کردیم، ده و پنج رو ده و ده تا گفت من تلفن روزشن زمین تلفن زنگ زد تا منشی مخصوصی رو میگه که من مرتب 20 دقیقه از تلفن میکنم نیست که ایشون اومدن و شما برن شدید ملاقات بکنم. معلوم بود ایشون ماهانی یه رو به ده اومده بوده و اصلا هم منشیش مطرح کرده بوده و بسید بله کنم که من مانه رو دنگی کنم. من این تانتون ریش تراشیدم و با طلا بلند شدیم که رانندگی میکنه از جلوی کارت سایی را افتادیم و اومدیم تا سر چهارراه پهلوی شاهرضا، یکی دو جا دیدیم جلو خیابون جلو میگم لاستیک میسوزونن و فلان اینها رو دل قاچ کردیم و رفتیم اونجا، دیدیم که خیابون پهلوی پایین پایین شاهرضا اصلا شروع رو دود و فلان اینها بالاست. ما نه حتی قبل از اینجا خیابون از شاهرضا، ما از دم نهر کرج سابقه از بولوار الیزابت وارد خیابون کاخ شد، از خیابون کاخ رفتیم پایین، رفتیم پایین و بعدا از چهارراه کاخ شاه رد شدیم، یه تقریبا 50 متر پایین تر رفتیم دیگه کارکنان نخست وزیری اونجا، نظامی پاسبان هایی اونجا بودن که می رفتیم دیگه، اونا اونجا بودن که جلو همه ماشین ها رو می گرفتن، نمی داشتیم کسی بره تو ماشین رو بره، من رو جلو ماشین شناختم، یه سلام نظامی هم دادن و راست بدن ما رفتیم، رفتیم جلو نخست وزیری. طلا خواهرش در خیابون کاستور خونش تقریبا به اندازه 200
متر طلا یعنی خانم عالی من
طلا، من اونجا پیاده کرد، گفت من میرم پیش خواهرم نعمت که 250-300 متر تا اونجا فاصله داشت در خود خیابون کاستور و من اصلا توی نخست وزیری حالا تمام لباس رزم پوشیدم، مثلا از خونه که اومدم چیز رو میکردم صدای تیراندازی و توپ و تفنگ اینا همه جا پیچیده. رفتم تو دفتر اصلا نخست وزیر، معاون نخست وزیر هم آقای مشیر یزدی اونجا نشسته بود و رئیس دفترش هم اونجا بود و رئیس دفتر نخست وزیر اونجا با تلفن صحبت میکرد. من از در وارد شدم در اتاق نخست وزیر در فوزهای بختی هم نشسته بود تا یکی از پیرمردی بود، حالا نمیدونم کی بود، نشناختم، پیرمرد خیلی محترم داشت با او صحبت میکرد، من دست اینجوری تکون دادم، ایشون هم دست اینجوری تکون داد که این چیز که من رسیدم، برای اینکه حالا شما ساعت 11 یا 5-6 دقیقه بسید ما 10 قرار داشتیم. من اونجا نشسته بودم، دیدم دو تا گردن کلاخت بختیاری اونجا نشستم، معلوم بود محافظین نخست وزیرم، یه به زبان بختیاری فارسی هم نیستن که میگفت که پیلت جانه را بهش میدم و کلان اینا که خوشمون بگرم.
در گوشه دیگه اتاق آقای آریانه که وزیر کار امور اجتماعی میرسته بود، اینه که به همین نزدیکتر شدیم و شروع کردیم در مسائل و مشکلات اداری وزارت کار صحبت کردن.
و به یه ترتیبی که یعنی فردا و پس فرداهای دیگری خواهد بود و مسئلهی نیست و با هم قرار میذاشتیم که به زودی یکی دو روز آینده همدیگر ببینیم و اون مسائل مشکلاتشو با دوست از همکارانش بیان دفتر ما با هم صحبت کنیم ببینیم که چطور میتونیم بکنیم و از نزدیکترین همکاران دکتر بختیار هم بود و این یه شانگار دیگر این بود که کسی فکر نمیکرد که امروز روز آخره. در این دین دیدم که اون فیرمت محترم که اومده بیرون دکتر بختیار رئیس دفترش صدای کرد یه چیزی بهش گفت و او از اتاق بیرون رفت با آقای مرزبان که فکر میکنم نطقای مخصفزی رو میگوشت نوشته های این چیزها رو برای مخصفزی ترجمه میکرد معلم دبیر دبیرستان ها بود این زمانی این دیکی یادمه ایشون بود با کت پیچسیار اومد و رفت تو اتاق دکتر بختیار در اتاق بازه از این گوشه میبینید من میبینم یه گوشه به اصطلاح صورت بختیار رو ولی اومد تو میز کنفرانسی که دفتر نخست وزیر اون طرفه و تا این وارد شد بختیارم بلند شد رفت اونجا با هم یه چیزهایی صحبت میکردم من دسته کلمه شنیدم که خب هرچه شما نظر دارید من نمیدیسم و آهسته شروع کردم و یه چیزی که داشت مینوشت بعد اگه گفتم بختیار استعفا نامش مینوشت و فلان اینا شاید مثلا اون بوده نمیدونم ولی در هر حال در حدود حالا این 35 دقیقه 40 دقیقه طول کشید.
این چه ساعتی آره؟
این تقریبا من 11-10 دقیقه درست بودم اون نزدیکای ساعت 12 دقیقه
در واقع در همین زمان اون اعلامیه ارتش مبنی و بی‌طرفی از رادیو خونده شده ولی شما ازش اطلاع
نداشتید. من معذرت میخوام قبل از اینکه مرزبان بیاد من یه نکته رو فکر دارم بعدم بگم اونو باید اضافه کنم. اون اتفاق افتاد بعدم در این دو این تلفن زنگ زد قبل از اینکه مرزبان بیاد مشیر یزدی که اونجا اون در همون دفتر بیرون نخست وزیر بود دیگه در ما خودش نبود رئیس دفترش همون بود این تلفن رو برداشت و طرف داشت یه چیزایی میگفت این دیگه خیافش رنگش پریده شد یه مرتبه وقت کرد دفت اتاق به دکتر بختیار چیزی گفته اون تلفن رو برداشت و صحبت کرد معلوم شد بعدن که تلفنشون تمام شد فهمیده میده که بیان کرد که نمایندگان مجلس استعفای دست جمعیشون رو دادن به خمینی این گذشت هنوز باز مرزبان هنوز نایمده بود 4-5 دقیقه دیگه گذشت یه تلفن دیگه شد این دفعه دیدم مشیری یزدی اصلا یه لحظه میسه داره که تلفن من هم نفهمیدم رفت تو و بختیار شروع کرد به صحبت کردن البته ما هیچ نمیدونیم اونم بعدا نگفته چیه ولی استنباط من اینه که در همین لحظه بی طرفی ارتش که اعلام شده بود قرارداد داشت تماس گرفته بوده ولی اونجا هم نفهمیدم روز بعد که گفتم در همچه وقتی نیست چون که همون زمان بود که بلافاصله مرزبان صدا کرد رو رفت دفترش در حدود 30-40 دقیقه اونجا من احساس کردم که مثلا بخصوص نمایندگان مجلس استعفاشون رو دادن اینها دیدم خیلی اوضاع در هم بر همه و فرصت این نخواهد شد به رئیس دفتر دکتر بختیار داشت میرفت تو گفتم به دکتر بختیار این که مثل امروز اوضاع خودش رو بختره ما این ملاقاتمون رو به درد موکول بکنیم وقتی برگشت گفت خیلی تشکر کرد گفت که 4-5 روز آینده با هم در فرصت دیگه صحبت میکنم و فکر 5 دقیقه دیگه با آریان صحبت کردیم بعد اون دیگه 12:15
شده آریانا هم در این زمان
اون هم اومده بود که مخصوصی صحبت
کردیم اون هم اتداخل
سینا ما با هم خوشبش کردیم و صحبت کردیم و از مسائل اداری صحبت کردیم، مکارهایی که اوگره و مثلا دو سه روز بعد همدیگره قرار رو منون بلاغات تک داریم و ببینیم و
این مسئله رایان هست
در زیادی کارم
باید در کارم را اجتماعی که اشتباه باید
یه در حدود همین زمانهایی که این اتفاقات داشت می افتاد و پنج دقیقه بعد که مقصدیم با مرزم زنجسته بود و منم پیغام دادم بودم صدای هلیکوپتر شدیدم پشت مقصد وزیری مجلس سنا که اونجا هلیکوپتر میتونست بشینه. من در اون وقته چیزی نمیدونستم، دیدم که هلیکوپتر بالای چیز مقصد وزیریه، بعدا اومد اون پشت که نشست صداش خاموش شد. در همین زمان بود که آریانا گفت که خب هم که پیغام دادی یه روز دیگه با مقصد وزیر ملاقات میکنیم، فرانشو میخواد با هم ببین. فرانشو مسئله ها اومدن پایین دمه در نخست وزیری، او پیچید تست راست به طرف کاخ تایی، من رفتم خونه خواهر تلال که از اونجا با هم ببین. گفتم 300-350 متر بیشتر به اونجا فاصله نداشت، در یک کوچه تاریخ در اون فاصله بکنه. جلوی در خونه اینا که رسیدم هنوز زنگ نزده، صدای هلیکوپتر شنیدم بلند شده بوده. من تو هوا دیدم که رفت. بعدم عصر اون روز فهمیدیم که گفتم بختیار قرار کرده فلان اینا یا استفاده ده. من خودم اعتباط دادم وقتی که به خونه رسیدیم و بعدم مخبر رد شنیدیم، به طرح گفتم که اون هلیکوپتر اومد پشت دفتر نخست وزیری نشست در کاخ سنا و قطعا این تختیار بود که بلند شده در حال دست اون ده دقیقه خواهر تلال اونجا من دیدم و بعدا اومدیم پایین سوار ماشین شدیم و به طرف خونه میخواستیم بیاییم که همه جای دیگه تیر آهنگ گذاشته بودن خیابون ها، مثلا همه خیابون فرعی رو ما نتونستیم بیرون بیاییم. بیا دو تا از اون گلم کلفت های سیبیل کلفت معلوم بود از قیافشون که هفتی هم من دیدم بعدن البته ایتون به نظر حس میشد که اونجا نمیشه در اون برای شده اون که بسته هست و اون بسته اون درد کوچه هم که شما میگه برای میرکت کفم از اون بغل راهه اتفاقا راه بود از اون برد خیلی برخورد شدیدی هم داشتیم کلام تو ماشین خواهد هر چه بود در از اونجا باید خیابون کاخ شدیم و دفتیم کاخ شمالی تا شارزا خیلی دیدیم مردم از این مرز اون در در حال آمده رفتن که خود تیراندازی چینیده میشه و تیراندازی کلانتریه که نزدیک به نخست وزیری دست به اون پهلوی اونجا دیگه شدت پیدا کرده بود در حوالی ساعت 12 و به همین جهت ما احساس کردیم که مثل اینجا خیلی شلوغ بود. البته باز بعدا مطلع شدم که به نخست وزیری خبر داده بودن که کلانتریه هم سقوط کرد، اون حوالی 12 بود ولی در اون زمان در اون دفتر این خبر نرسید. به هر وقتیم به خیابون شاهزه رسیدیم و دیدیم تمام کاخ شمالی نمیشه رفت، پیچیدیم دست راست و اونجا از خیابون پهلوی به اون بالا، اونجا هم بالا نمیشد رفت و مردم ده ها و صد ها و هزارها مردم در حال هجوم از پیاده رو و وسط خیابون به طرف شرق خیابون شاهزه. من در اون جهت دیگه را افتادیم، راه دیگه نبود. دیدیم که از طرف چپ و راست خیابون همه به ما اشاره میکنن، ما فکر کردیم یه ماشین نگه دارد تلان پاشو گذاشت روی گاز و که فکر کردیم ماشین میخوام نگه دارم. رسیدیم سر چهارگاه خیابون شاپور شاهرزا پیشتون به طرف بهش تا و تا رفتیم خونه رسیدیم معدن به خونه رسیدیم معلوم شد که ترمز طلا باز ترمز رو به اصطلاح چیز نکرده بود، آزاد نکرده بود و ماشین وقتی به اون سرعت میرفته به جرفه برق میزده فلانی نکرده و مردم به ما میگفتن که مرادی ماش متوجه نبودید. به هر حال یا حدود سه رو به ساعت توی کشید رفتیم به خونه رسیم که دومی شد از ده دقیقه دوازده دقیقه از بهش اتازت تا میدارد که همه جا شلوع بوده این لاستیکه آتش گرفته بود. رفتم خونه رسیدیم دیگه خونه بودیم بعد از دو ساعت چهار و پنج بعد از ظهر یه اخبار رادیو میگم که رادیو در اختیار داشتن به و انقلاب به معنی رنگی رسیده و تمام شد. در این تجاربی که داشتید در هیئت دولت در زمینه‌های مختلف، هیچ ارتباطی با شخص علاوه باشه شما شخص شاد داشته یا اینکه هیچ تجربه ای که نشون بده شرایط چه بوده؟
دو سه مرتبه خود سوالی کردید که لازم بود که وقتی که راجع به سازمان امور اداره سخن میکشد صحبت میکردیم من اینم اشاره میکردم. جز اون دو سه نوع کاری که انجام دادیم، هر وقت مسائل اداری سازمانی مطرح بود دو سه مرحله اتفاق افتاده بود که از طریق دفتر مخصوص آقای معینیان تلفن کرده بود و یه پرونده یا فرستاده بود که بررسی بکنه، علاوه دستور داده بود که عالی مرد اینو بررسی بکنه و نتیجه رو گزارش بده. من کارشناسان برجسته‌ای داشتیم به خصوص در زمینه تشکیلات و سازمان. یکی از همکارانم جوانی که به اسم داستانی پس خیلی ورزیده، خیلی خوب کار کشته و در اون زمان کارشناس ارشد بود، مدیر کل تشکیلات و روش ها میتونست باشه ولی به نفر دیگه مشاور باشه. از این گذشته خود اون حاضر نشده بود که کار مدیر کل سازمان رو، سازمان تشکیلات رو قبول بکنه، ولی تمام این مطالعات اساسی رو که بود ما با هم صحبت میکردیم، میرفت قبسی میکردیم، با هم تبادل نظر میکردیم، گزارش تازه میکرد، با هم گزارش نگاه میکردیم، گزارش نهایی رو میدادیم. دو سه مرحله مسائل این چنینی بود، فرستاده شده بود، ما نظر داده بودیم و نظر ما مورد قبول واقع شده بود و در اساس اون انجام شده بود اون کارها. در دو مرحله که مدت طولانی به طول کشیده به درازه کشید، مسئله مربوط به اختلاف نظر بین شرکت ملی نفتی ایران، سازمان پتروشیمی و دستگاه گاز، برای اینکه رؤسای این دو دستگاه گاز و پتروشیمی میخواستن استقلال عمل داشته باشن و مستقلن زیر نظر نخست وزیر کاراشون انجام بدن. این که بال در این زمان رئیس شرکت ملی نفتی ایران و معتقد بود که هر دو دستگاه همونطور که در اون زمان بود باید زیر نظر سازمانهای وابسته به شرکت ملی نفتی ایران بودن و زیر نظر رئیس شرکت ملی نفتی ایران انجام وظیفه‌شون بکنن و این کار به جنگ ستیز و دعوا کشیده بود و بین این دو نفر و دکتر اقبال و شخص نخست وزیر و بالاخره نتیجه کار گزارش شده بود به اعلیحضرت. این در دوران هویداست، این در دوران هویداست. یه روز دیدم آقای معینیان تلفن کرد گفت که یه همچین مسئله هست و اگه شما فردا فرصت بکنید بیاید اینجا صحبتهایی با هم بکنید. شما دفتم اینجا رو آقای مستقی و آقای رئیس شرکت ملی گاز کی بود؟ رئیس یعنی ملی تقریم مصدقی، اون تقریم مصدقی هزم آقای مصدقی، آقای مستقی اینجا بودم و نشستیم در اونجا. اونها مسائل رو گفتن مطرح کردن و اونها شکایت رو به دفتر اعلیحضرت کرده بودن، معلوم شد در این مصطفی و مصدقی فکر میکنن. آقای معینیان گفت این مسئله به این صورت به حضور اعلیحضرت گزارش داده شده و ایشون دستور دادن که عالی مرد اینو بررسی بکنه و نتیجه رو به ما بده و من در این جلسه خواستم که این آقایون نظرات خودشون رو جز این چیزهایی که در گزارش مطلعه بگن این صحبتاشون کردن. ما در همین دستگاه خودمون همین جوان آقای داستان فرا
اشتباه کردم و صحبت کلی کردیم مسائلی که اونجا مطرح شده بود در گزارش بود، گفتم گزارش هم نگاه بکن، بعدا تو باید با آقای دکتر اردان و آقای مصدقی و آقای مصطفی بری صحبت بکنی و اطلاعات در باره هر سه دستگاه جمع‌آوری بکنی که اصلا وضعشون، ارتباطاتشون، حجم کارشون در حال حاضر در آینده چی خواهد. ایشون در تمام مطالعات رو کرد و برگشت میرسیم به هم صحبت و این گزارش مقدمتون تهیه کرده بود در اساس اون اطلاعاتی که از تمام منابع جمع‌آوری شده بود. نشون میده اطلاعات که شرکت ملی گاز و شرکت پتروشیمی در این زمان اونقدر توسعه پیدا نکرده بودن که ضرورت ایجاب بکنه که اداره امورشون مستقلا جدا از شرکت نفت باشه، یک. و دوم این که در طی سالهای آینده 5 سال بعد و 10 سال بعد حیطه عملشون چه خواهد. در این اساس گزارش منوی که تهیه شد همونجا اون تهیه کرد و نگاه کردیم و نهایی ترش کردیم، این بود که 3 مرحله از نظر منطقی برای ارتباط شرکت ملی نفت و شرکت گاز و پتروشیمی میشه در نظر گرفت. و این بود که در کوتاه مدت، در زمانهای کوتاه مدت، مدت رو تا 3 سال محدود کرده بود بر اساس ارقام و آمار و اطلاعاتی و طی این 3 سال اول در شرایط فعلی مطلوب تر بود.